بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مقام اول انتخاب کردیم تعجیل زکات را، که بحث را هم به نظرم بحث مقام دوم، اما در مقام دوم که اعتراض بر زکات بود و صاحب جواهر و جمعی از علما این مبحث را مفروغ عنه می دانند و ظاهراً اقرب الی الواقع هم همین می باشد و ارشاد به این معنا دارد. روایاتی از جمله روایت استقراض پیامبر که گذشت، جلد 6 صفحه 304، قبلا این روایت رو خواندیم و شاید ملاک و منشأ این نظریه آن است که زکات حقی است ثابت برای فقرا و در مدار این حق احکام تکلیفیه و وضعیه ساری و جاری می باشند و یشهد لذلک کلام ابن ادریس در سرایر، جلد 1 صفحه 428، آنجا که میگوید زکات واجب است من حیث ان فیه حقا للمساکین، حقا للمساکین،
این عبارت سرایر،
بله بله، و همچنین محقق در معتبر میگوید زکات در لغت به معنای نمو وفی الشرعه اسم لحق یجب فی المال، جلد 2 صفحه 485. و ابوالمجد حلبی در کتابش که به نام اشارت و سبق، اشارت و سبق الى معرفت الحق، میگوید کتاب و زکات و اما الکلام فی الحقوق المالیه فی الحقوق المالیه چه آدرس نزنم زنده زده و قاضی ابن براج یک جلد کتاب اشاره تو صفحش نزد قاضی ابن براج متوفای 481 در مهذب نتی مهذب مهذب بلباره یک المهذب بلباره هست که معروفه مال ابن فهد هلیه این المهذب المهذب قاضی ابن براج جلد 157 میگوید باب حقوق الاموال باب حقوق الاموال این باب زکات رو وقتی میخواد مطرح کنه میگه باب حقوق الاموال و بعد زکات رو خمس و اینا رو ذکر میکنه از این عبارات و نظائر اینها مشخص می‌گردد که زکات ماهیت حقوقی دارد و از جمله حقوق است. وقتی از جمله حقوق شد بر اساس نوعی از ارتباط با معنای لغویش حکایت از استقرار و ثبوت و تحقق دارد و میتواند به عنوان مرکز ثقل احکام مختلف قرار گیرد از جمله مالکیت حقوقی یا شخصیت حقوقی که ما به آن پرداختیم در رابطه با زکات تحکیم شود. لذا صاحب جواهر و صاحب عروه و بعضی از متأخرین قائلند به این که استقراض در ذمه زکات امری است مسلم، یعنی می شود زکات را به عنوان یک شخصیت حقوقی متعهد نسبت به مسئولیت هایی معرفی کرد، از جمله مسئولیت تأمین معاش فقرا و مساکین و همچنین دخل و تصرف نائبین این شخصیت در تقدیم و تأخیر اجرایی شدن مسئولیت های زکات، همانطور که حاکم شرع با فرض این که مال زکوی هنوز تحقق پیدا نکرده است به عنوان زکات، چیزی را به فقرا میپردازد، حال یا از بیت المال یا استقراض. و این حکایت از آن دارد که جایگاه مالکیت های حقوقی و اشخاص حقوقی در شریعت اسلامی با عرفیات معقوله در سیر زندگی جوامع بشری همسو می باشد و به عنوان یک اصل مستدام الا ان يخالفه دلیل خاص می شود پذیرفته شود، پذیرفته شود یا می توان آن را پذیرفت بر تعبیری. و با پذیرفتن این اصل و این قاعده در شؤون مختلف اقتصادی دارای ثمره و کاربردی است، از جمله مبحث قرض و اقتراض بانکی در سیستم بانکداری اسلامی. و هدف از بیان آنچه که گذشت نسبت به زکات این بود که از گردونه مباحث زکات شاهدی برای مدعا در ما نحن فی ترسیم کنیم. لذا با مقدار تطویلی که در بحث انجام گرفت دو مقام بحثی در زکات را برای اثبات اینکه می شود در مسئله بانکداری حقوق را به جای اموال منشأ اثر دانست، ادعا نمود، چی بود؟ مبتداش به نظرم ادعا نمود.
با مدعا تدبیر که در بحث انجام گرفت دو مقام بحثی در بحثی در زکات رو برای اثبات اینکه می شود در مسئله بانکداری حقوق را
ذکر کردیم که مقام اول مقدمه بود برای مقام دوم که محور سخن صاحب عروه قرار گرفت. و از درون این مبحث بحث مالکیت و ملکیت به عنوان دو اعتبار عرفی مطرح گردید. و نتیجه این می شود که صاحب عروه و همچنین صاحب جواهر در مقام تبیین اینکه ملکیت و مالکیت از امور حقیقی نیستند بلکه از امور اعتباریه خارج محمول می باشند، نه محمول به صمیمه یا محمول به ذمیمه، نه محمول به صمیمه و نه محمول به ذمیمه، بلکه خارج محمول و موقعیت اعتباریاتی که خارج محمولند موقعیتی است وسیع که در جهات مختلف و با ملاحظات مختلف مطرح می گردند و در همه این شؤون و موارد دارای آثار فراوانی هستند، دارای آثار فراوانی می باشند یا هستند. از جمله آثار و از جمله آثار اینها این است که عقود و ایقاعات در شریعت اسلامی بر مدار این اعتباریات استوار است و کمتر اعیان خارجیه به عنوان جوهر و کمتر اعیان خارجیه به عنوان جوهر یا صفات به عنوان عرض برای عقود و ایقاعات مطرح می باشند و برای تنقیح این مطالب به نکاتی می‌پردازیم که سیاتی انشاءالله.